ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشن با من کمک می کند. رئیس استخبارات ملی امریکا می گوید که او باور نمی کند که رئیس جمهور کرزی توافقنامه امنیتی با امریکا را امضا کند. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از آن مهمترین اخبار ساعت را میشنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان میگوید که پلیس پاکستان از کشته شدن 9 عضو یک گروه ضد طالبان در شهر پشاور خبر میدهند و یک زلزله به شدت 6.8 درجه ریشتر امروز منطقه غربی زینجیانگ چین را به لرزه درآورد. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم فریبا واحدی.
سرخط خبرها: تخطی هایی که از سوی برخی کاندیدان ریاست جمهوری انجام شده به زودی در یک جلسه علنی از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام خواهد شد و کمیسیون انتخابات میگوید همه مواد انتخاباتی آماده انتقال به ولایات کشور است. با سلام، این هم تفصیل خبرها. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید شکایات ها مبنی بر تخطی توسط برخی از کاندیدان ریاست جمهوری را دریافت کرده که در هفته آینده نتایج بررسی آن را اعلام خواهد کرد. نادر موسینی، سخنگوی کمیسیون، بر رادیو آزادی گفت این شکایات ها در یک جلسه علنی اعلام خواهند شد.
مطابق احکام قانون رسیدگی به شکایات های انتخاباتی علنی خواهد بود که در این جلسات میتواند جامعه مدنی، نمایندگان احزاب سیاسی و ناظرین ملی و بین المللی هم اشتراک بکنند.
آقای محسنی در رابطه با تعداد این شکایات و اینکه شکایات علیه کدام نامزدان صورت گرفته معلومات ارائه نکرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تمام مواد انتخاباتی آماده انتقال به ولایات کشور است. ضیاءالحق امرخیل، رئیس دارالانشا این کمیسیون، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت به خاطر انتقال مواد انتخاباتی به ولایات تدابیر لازم روی دست گرفته شده است. آقای امرخیل همچنان گفت آنان برنامه‌های آگاهی دهی را به خاطر تشویق مردم برای شرکت در انتخابات آینده در سراسر کشور آغاز کردند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی بعد تاریخ 16 هم عمل سال آینده برگزار شود. مسئولان امنیتی میگویند صبح امروز در ناحیه 12 شهر کابل در اثر فیر هوایی یک پلیس، یک فرد ملکی کشته و یک غیر نظامی دیگر زخمی شده است. حشمت الله استانگزی، سخنگوی قمندانی امنیتی کابل، بر رادیو آزادی گفت این فرد پس از مشاجره لفظی با پلیس کشته شده است.
زمانی که از سوی مالک منزل که در مقابل منزل سرباز پلیس صدا بود اجرای و چه میکرد ممانعت صورت میگیره، بعد از مشاجره لفظی با سرباز پلیس، البته سرباز پلیس که هوایی میکنه که در نتیجه فرد مذکور کشته میشه و یک تن دیگر مجروح میشه.
آقای استانگزی میگوید پلیس که فیر هوایی کرده بود نیز از سوی نیروهای پلیس بازداشت شده و تحقیقات در زمینه جریان دارد. و ریاست عمومی امنیت ملی از کشف چندین دیپوی سلاح و مهمات در ولایت هلمند خبر می‌دهد. در یک خبرنامه این ریاست آمده است که در عملیات‌های جداگانه موظفین امنیتی در مربوطات ولسوالی‌های نرسراج و نادلی ولایت هلمند چندین اراده موتورسیکل مملو از مواد انفجاری و سلاح‌های مختلف النوع هم به دست آمده است. در اعلامیه همچنان گفته شده که توریستان قصد داشتند با استفاده از این سلاح و مهمات در جریان کمپین‌های انتخاباتی ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی فعالیت‌های تخریبی را انجام دهند. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای جهان را امکانم زرغونه منگل تقدیم می‌کند. رادیو آزادی.
پلیس پاکستان می‌گوید تندروان 9 عضو یک گروه ضد طالبان را در شهر پشاور کشتند. به گفته پلیس حدود 25 تندرو امروز بر منزل قمندان همین ملیشه ضد طالبان در اطراف پشاور حمله نموده خودش و 8 تن از اقارب وی را کشتند. حمله امروز یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که حمله کنندگان بمب‌های دستی را در یک سینما در پشاور پرتاب کرده و 13 نفر را دیروز کشتند. یک محکمه پاکستان به حکومت آن کشور دستور داده است نشان دهد که آیا یک فعال ضد حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکا بر خاک پاکستان را دستگیر کرده است. آژانس خبری فرانسه از قول یک وکیل مدافع کریم خان گزارش داده است که میگوید بخش راولپندی محکمه عالی لاهور امروز به حکومت دستور داد کریم خان را به محکمه حاضر کند یا دلیل دستگیری وی را به محکمه ارائه نماید. پلیس از دخالت در این قضیه انکار می کند، ولی حامیان کریم خان می گویند یک اداره دیگر شاید او را هفته گذشته دستگیر کرده باشد. امنستی انترنشنال می گوید نگران است که مقامات شاید در دستگیری و مخفی بودن کریم خان دست داشته باشند تا وی را از رفتن به پارلمان اتحادیه اروپا و دادن شاهدی در مورد عواقب حملات طیاره های بی پیلوت امریکایی باز دارند. خان می گوید پسر و برادرش در سال 2009 در اثر یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شده بودند. فعالین در سوریه می گویند در حالی که درگیری‌ها بین نیروهای حکومتی و شورشیان در سوریه ادامه دارد، طیاره‌های حکومتی منطقه تحت کنترل شورشیان در سرحد با لبنان را بمبارد کرده‌اند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است می گوید طیاره‌های حکومت حداقل 10 حمله هوایی را امروز انجام دادند. فعالین می گویند حزب الله لبنان از نیروهای حکومتی حمایت می‌کند. در این حال کمیته هلال احمر در سوریه امروز رساندن کمک‌ها به باشنده‌های حمص و تخلیه افراد ملکی از این منطقه را از سر گرفت. این فعالیت به دلیل بعض مشکلات لوجستیکی برای یک روز متوقف شده بود. 3 پلیس مصری در اثر حمله افراد مسلح در یک شاهراه کشته شدند. این حادثه صبح امروز زمان رخ داد که این افسران پلیس مشغول گزمه در راه سوئز و اسماعیلیه بودند. بر اساس گزارش ها حمله کنندگان نخست این افسران را با تهدید اسلحه وادار به پیاده شدن از موتر حاملشان ساخته و سپس بر آنان آتش گشودند. نیروهای امنیتی مصر در چند سال اخیر در مسیر راه کانال سوئز و اسماعیلیه در شبه جزیره سینا هدف تندروان قرار گرفتند. رئیس استخبارات امریکا می گوید روسیه شاید مسئول نشر مکالمه تلفنی باشد که در آن یک دیپلمات ارشد امریکایی در مورد اتحادیه اروپا بیانات نامناسب را ایراد کرده است. ولی جیمز کلاپر رئیس استخبارات امریکا دیروز در مجلس استماعی صنایع امریکا این را هم بیان داشت که مقامات امریکایی تا حال به درستی نمی‌دانند که کی می‌تواند عقب این افشاسازی قرار داشته باشد. وی میگوید ما خوب نمیدانیم. روسیه مطمئناً میتوانند در لست مشکوکین قرار داشته باشد. مسکو دخالت در شنیدن و ثبت یک مکالمه شخصی تلفنی بین سفیر امریکا در اوکراین و ویکتوریا نیولند معاون وزارت خارجه امریکا را رد کرده است. و خبر آخر که اداره سروی جیولوژیکی امریکا میگوید یک زلزله به شدت 6.8 درجه ریشتر امروز منطقه غربی زینجیانگ چین را به لرزه درآورد. به گفته این اداره عمق این زلزله 12.5 کیلومتر در زیر زمین بوده و منطقه هوتان در 270 کیلومتری شرق و جنوب شرق منطقه را تکان داد. اداره زلزله سنجی چین گفته است شدت این زلزله 7.3 درجه بود. گزارش در مورد تلفات و ویرانی های ناشی از این زلزله تا حال در دست نیست. این بود خبرهای جهان. آل هم مرور به آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور را در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 7، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 1، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 7، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 11، آسمان قسمن ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 3، آسمان ابری.
ساعت 5:09 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس استخبارات ملی آمریکا میگوید که او باور نمی‌کند که رئیس جمهور کرزی توافقنامه امنیتی با آمریکا را امضا کند. محکمه شهری ولایت بامیان طی یک عمل بی سابقه وظیفه رئیس امور زنان و دو کارمند این اداره را به حالت تعلیق درآورده است. فاطمه کاظمی رئیس امور زنان بامیان که وظیفه اش به حالت تعلیق درآمده در این مورد چنین میگوید:
محکمه بدون در نظر داشت مواد قانون و فسادی که متاسفانه در محکمه وجود داره و ناعدالتی که در محکمه میشه و
ولی مقامات استر محکمه در کابل میگویند که خانم کاظمی چون به یک جلسه سری محکمه داخل شده بود وظیفه اش به حالت تعلیق درآمد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تمام کاندیدان ریاست جمهوری میخواهد که کمپاین های خود را به طریق مشروع به پیش ببرند. در پروگرام انتخابات ریاست جمهوری و ختمش نامزدان مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با عبدالرحیم وردگ یک تن از کاندیدان ریاست جمهوری در انتخابات آینده را میشنوید.
اصلا انسان به تا وقتی که میتونه برای وطن مسیر خدمت شد و باید ادامه بده و من فکر کردم که چالش های آینده افغانستان طوری است که شاید من بتانم در این مورد مسیر خدمت شد. بزرگترین چالش در آینده چالش امنیتی است.
مطالب دیگری هم داریم. پروگرام زنان رهبر را هم در این برنامه میشنوید. با ما باشید. رئیس اداره ملی استخبارات آمریکا میگوید که رئیس جمهور کرزی نمیخواهد موافقتنامه امنیتی با واشنگتن را امضا کند. این نخستین بار است که یک مقام ارشد آمریکا به طور آشکار و صریح این سخن را ابراز می‌دارد. جیمز کلیپر گفته است که تأخیر در امضای موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن بر اقتصاد افغانستان تأثیر منفی داشته است. جعفر احمدی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس اداره ملی استخبارات ایالات متحده آمریکا به این باور است که تلاش واشنگتن جهت تشویق رئیس جمهور کرزی برای امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل واشنگتن احتمالاً ناکام شده است. جیمز کلپر دیروز در کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا در این مورد چنین گفت: باور ندارم که رئیس جمهور کرزی این موافقتنامه را امضا کند. این نخستین بار است که یک مقام آمریکایی رسما و با صراحت این سخن را ابراز می کند. از چندین ماه به این سو مقام های آمریکایی روی امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل واشنگتن تاکید می کنند. اما رئیس جمهور کرزی تا حالا از امضای این موافقتنامه خودداری کرده است. تأخیر در امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل واشنگتن بر اقتصاد افغانستان تأثیر داشته است، رئیس اداره ملی استخبارات ایالات متحده آمریکا پاسخ می‌دهد. تأخیر در امضای این موافقتنامه بر اقتصاد افغانستان تأثیر منفی بر جا گذاشته است. تأثیر روانی آن را اگر ذکر نکنیم، به طور مشخص پس از آن که در ماه نوامبر لویه جرگه از موافقتنامه حمایتش را اعلام کرد، ما از لحاظ اقتصادی شاهد اثرات منفی این تأخیر بوده ایم. تولیدات ناخالص داخلی در حال کاهش است و مهمترین که فکر می کنم نظر به یک احصایه مهم، سرمایه گذاری های خارجی کاهش یافته است. حدود 4 ماه پیش، زمانی که لویه جرگه مشورتی افغانستان با امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن موافقت کرد، واشنگتن ابراز امیدواری کرده بود که این کار هرچه زودتر انجام شود. اما رئیس جمهور کرزی میگوید تا زمانی که واشنگتن شرطهایش را نپذیرد موافقتنامه را امضا نمی کند. آغاز عملی پروسه صلح افغانستان و توقف عملیات نیروهای بین المللی بر خانه های افغانها از شرطهای عمده آقای کرزی هستند. اما آمریکا با وجود این همه هنوز هم به این باور است که این موافقتنامه باید زودتر امضا شود. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز به خبرنگاران در واشنگتن در این مورد گفت:
موضع اداره ما همان موضع قبلی است، یعنی به این باور هستیم که موافقتنامه امنیتی باید فوراً امضا شود. در مورد این موافقتنامه چیز تازه‌ای ندارم تا با شما در میان بگذارم. بنابراین در موضع گیری ما هیچ تغییر به وجود نیامده است.
ایالات متحده آمریکا می خواهد حدود 10,000 سرباز خود را پس از پایان 2014 میلادی در افغانستان نگه بدارد. با گفته مقام های آمریکایی، این نظامیان در بخش های مبارزه علیه تروریسم و آموزش نیروهای افغان وظیفه اجرا خواهند کرد. اما گفته شده که برای ادامه حضور این نیروها در افغانستان نیاز است تا موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن امضا شود.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
محکمه شهری ولایت بامیان طی یک عمل بی سابقه وظیفه رئیس امور زنان و دو کارمند این اداره را به حالت تعلیق درآورده است. رئیس امور زنان بامیان میگوید این حکم به دنبال پشتیبانی او از یک دختر 19 ساله که در خانه امن زندگی میکرد صادر شده است. ولی دکتر عبدالله عطایی، آمر عمومی قوای قضاییه استر محکمه در کابل، میگوید که رئیس امور زنان بامیان وارد جلسه سری قضایی شده و به همین دلیل وظیفه او به حالت تعلیق درآورده شده است. همکار ما عباس نادری در این مورد از منطقه گزارش می‌دهد.
فاطمه کاظمی رئیس امور زنان ولایت بامیان پس از جلوگیری از تبانی شدن حق دختر جوانی که می‌خواست با میل خود شوهر کند، از سوی محکمه استیناف این ولایت از وظیفه برکنار شده تحت تعقیب قرار گرفت. خانم کاظمی حکم برکناریش را از سوی محکمه استیناف آن ولایت خلاف قانون خوانده، افزود دفاع از حقوق زنان و حمایت از قربانیان خشونت جزء صلاحیت کاری وی است. رئیس امور زنان گفت عطاالله تمکین قاضی شهری این ولایت می‌خواست با وثیقه جعلی دختر 19 ساله‌ای را که در خانه امن زندگی می‌کند جبران با وابستگانش تسلیم دهد، اما وی نگذاشته که زندگی این دختر با خطر مواجه شود. خانم کاظمی با انتقاد از محاکم این ولایت افسود فساد در بعضی محاکم سبب شده تا هنوز به هیچ دوسیه قتل و تجاوز علیه زنان در این ولایت عادلانه رسیدگی نشود.
محکمه بدون در نظر داشته مواد قانون و فسادی که متاسفانه در محکمه وجود داره و ناعدالتی که در محکمه میشه و ما با از او مبارزه کردیم سالها، دیروز متاسفانه حکم صادر کرده که خارج از صلاحیت ازناس.
غلامعلی وحدت والی ولایت بامیان که رئیس کمیسیون منع خشونت علیه زنان این ولایت نیز می باشد، حکم برکناری رئیس امور زنان بامیان را قانون شکنی و بیرون از صلاحیت محکمه این ولایت خوانده. گفت
ما مقامات عالیه خودی استر محکمه را در جریان گذاشتیم، اونا هم هدایت دادن که صدور حکم یعنی عزل رئیس زنان از وظیفه از صلاحیت محکمه بامیان نیست.
شماری از فعالان مدنی بامیان صدور حکم برکناری رئیس امور زنان این ولایت را جانبدارانه خواندند. آنان گفتند محاکم این ولایت که جز تشکیلات کمیسیون محو خشونت علیه زنان می باشد، خود در بعضی موارد برخلاف این قانون عمل می کنند. روح‌الله فروغ رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان اظهار نگرانی نموده، در این باره به رادیو آزادی گفت
اگر قرار باشه که این رویه ها در محاکم عام شوه، هیچ کسی نمیتونه که از حق مردم و از حقوق شهروندان دادخواهی بکنه. بنان این رویه محکمه ولایت بامیان کاملا خلاف قانون و عدالت هست.
اما عطاالله تمکین رئیس محکمه شهری ولایت بامیان حاضر به مصاحبه نشد.
مطبوعاتی ما نساخته ما که امرای تو مصاحبه کنیم و تو پخش کنیم، تو ما در این اصلا فعلا چیز گفته نمیتون بخاطر که مصاحبه کرده نمیتون.
در سالهای اخیر عدم رسیدگی عادلانه به دوسیه های زنان در ولایت بامیان مهمترین گزارش های این ولایت بوده است. این در حالی است که هفته گذشته نیز یک دختر 4 ساله در ولسوالی یکاولنگ این ولایت مورد تجاوز قرار گرفت و پیشتر از آن نیز یک دختر جوان در ولسوالی ورس بامیان توسط مرمی به قتل رسیده بود. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بامیان شنیدید که محکمه شهری این ولایت در یک عمل بی‌سابقه وظیفه رئیس امور زنان و دو کارمند این اداره را به حالت تعلیق درآورده است. سر محکمه افغانستان تایید میکند که وظیفه امور رئیس امور زنان خانم فاطمه کاظمی به حالت تعلیق درآورده شده است. به گفته سر محکمه، فاطمه کاظمی وارد یک جلسه سری قضایی شده و اعضای محکمه استیناف شهر بامیان را اهانت کرده است.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تمام نامزدان ریاست جمهوری می‌خواهد تا کمپاین‌هایشان را به گونه مشروع انجام دهند. مسئولان این کمیسیون امروز در نشست با حضور شماره از اعضای نهادهای جامعه مدنی در کابل تأکید کردند که نامزدان نباید به خاطر برنده شدن شان در انتخابات از راه‌های غیر مشروع استفاده کنند. جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هشدار می‌دهد که هرگاه نامزدان از کارمندان این نهاد سوء استفاده کرده و از راه‌های زور برای برنده شدن در انتخابات تلاش کنند، با برخورد جدی این کمیسیون روبرو خواهند شد. ضیاءالله قمرخیل رئیس دانشجو این کمیسیون به روز چهارشنبه در نشست با اعضای نهادهای جامعه مدنی در کابل روی این مسئله تاکید کرد. آقای قمرخیل از نامزدان خواست تا کمپین‌هایشان را به گونه مشروع انجام بدهند.
گفتنم مدرس کاندید صاحبان
خواست ما این است که تمام کاندیدان از راه های مشروع کمپین هایشان را انجام بدهند، به این معنا که پیام واقعی را به مردم برسانند، برنامه های خود را تشریح کنند، نه اینکه در عقب کارمند کمیسیون بروند تا از کارمند سوء استفاده صورت گیرد، رشوت داده شود و از زور استفاده کند. هرگاه چون این کار صورت گیرد، هم رایشان باطل اعلام می شود، هم چهره کاندید به مردم افشا می شود و به ارگان های عدلی و قضایی معرفی می گردند.
در این نشست که زیر نام جلسه هماهنگی آگاهی عامه و نظر انتخاباتی برگزار شده بود، مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات همچنان روی گرفتن آمادگی ها و همکاری نهادهای جامعه مدنی برای نظارت از پروسه انتخابات تاکید کردند. در این حال مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات از چگونگی برگزاری کمپاین ها ابراز خوشبینی کرده گفتند که نامزدان در تناسب با انتخابات گذشته کمپاین هایشان را به طور درست به پیش بردند. در این حال بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان نیز تاکید دارد که نامزدان تلاش کنند تا برنامه هایشان را به گونه بهتر به مردم ارائه کنند. فهیم نعیمی سخنگوی این بنیاد همچنان روی مجازات نامزدان متخلف تاکید کرده و میگوید در صورت قدم تخطی از سوی نامزدان اقدامات به موقع صورت گیرد.
مهم این است که در قدم اول کاندیداها در نظر بگیرند این موارد را و در قدم دوم اگر تخطی صورت بگیرد کمیسیون شکایت انتخاباتی به موقع اقدام بکنه تا اینکه هم جلوی تخطی ها گرفته شود و هم کسانی که به قانون و به طرز عمل ها احترام نمیگذارند اونها مجازات شوند.
از سوی هم مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات تاکید دارند که در انتخابات سالهای گذشته بیشتر موارد تقلب به خاطر ناامنی ها، اعمال زور و فشار و کمپاین های غیر مشروع از سوی نامزدان صورت گرفتند. اما مسئولان این کمیسیون تاکید دارند که با استفاده از تجارب گذشته این بار تلاش کردند تا جلوی تخطی ها گرفته شده و برای برگزاری یک انتخابات شفاف زمینه فراهم گردد. اما برخی آگاهان با توجه به وضعیت موجود و افزایش حملات در کشور ابراز شک و تردید می کنند که این بار نیست که میسون بتواند از روند انتخابات آینده نظارت لازم کرده و زمینه یک انتخابات شفاف را در کشور فراهم سازد.
در گزارش همکارم جاوید حسنزاده از کابل شنیدید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تمام نامزدان ریاست جمهوری می خواهد تا مبارزات انتخاباتیشان را به گونه مشروع انجام دهند. در این حال شماره از باشندگان ولایات مختلف افغانستان از آغاز نشدن مبارزات انتخاباتی در مناطقشان شکایت دارند. آنها میگویند که در بیشتر مناطق کشور مردم حتی از کاندیدان ریاست جمهوری آیندهشان شناخت اندک هم ندارند. فریبا واحدی با تفصیل بیشتر از کابل گزارش میدهد.
از آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری سال آینده 11 روز سپری شده است، اما انتقادهای وجود دارند که این روند فقط در شهر کابل متمرکز بوده است. تعدادی از باشنده های ولایات مختلف میگویند که تاکنون آنان از برنامه ها و خط مشین نامزدان حتی آگاهی اندک هم ندارند. با گفته آنان نامزدان تا حالا به مناطق دوردست ولایت اصلا توجه نداشته و همه برنامه های مبارزات انتخاباتیشان را در شهر کابل راه اندازی کردند. این باشندگان ولایات مختلف کشور در صحبت با رادیوزدی گفتند که نامزدان ریاست جمهوری باید به تمام ولایات و مناطق دوردست سفر کرده تا مردم از برنامه‌های آینده آنان آگاه شوند.
سید عبدالله هستم، یکی از باشندگان ولایت فاره. در ولایت فاره تا الحال هیچ یک از کاندیدا مراجعه نکردن و ندیدیم، ولی عمق میپم که حدودا 10-11 نفر کاندیدا است.
اسم مرزا مراد از ولایت سمنگان، در ولایتاش در قریاجات شده کاندیدای ما تشریف نآوردن، اونجا تشریف بیارن که اونجا مردم بشناسن کاندید مورد پسند ما کی هستن.
مردم ولایت پروان زیافتر انتظار ازیرا میکشن که کاندیدا باید یک بار در ولایت پروان بیاین و رهنمود خود را به مردم ولایت پروان بگوین.
مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری به روز یکشنبه هفته گذشته رسماً آغاز شده و تا 48 ساعت پیش از برگزاری انتخابات ادامه می‌یابد. نامزدان در این مدت از طریق برگزاری محافل، گرد همایی‌ها، ملاقات با مردم، رادیو، تلویزیون و رسانه‌های چاپی اهداف و برنامه‌هایشان را با مردم شریک ساختند. گفته شده موجودیت نامنی‌ها یکی از دلایلند که نامزدان ریاست جمهوری تا اکنون برای راه‌اندازی مبارزات انتخاباتیشان به ولایت‌ها رجوع نکردند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید هنوز 50 روز دیگر از مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری باقی مانده و آنان طبعاً به خاطر داشتن حمایت وسیع مردم به ولایات مختلف جهت ارائه برنامه‌هایشان سفر خواهند کرد. مسئولان در این کمیسیون از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تقاضا دارند تا تمام مناطق کشور را تحت پوشش برنامه‌های مبارزات انتخاباتیشان قرار دهند. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات:
کاندیدا باید چون کاندیدای مردم افغانستان است و به خاطر حمایت مردم باید به ولایت مختلف برن و برنامه ها ختمش خود تشریح کنن و همچنان در مرکز زیاد تمرکز نداشته باشن. ولی روی هم رفتم توصیه کمیسیون مستقل انتخابات برای 11 کاندیدی است که به ولایت مختلف برن و برنامه های خود تشریح و توضیح کنن.
آگاهان و امور میگویند که آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری در ولایات مختلف و تشریح برنامه‌هایشان از یک سو نامزدان را کمک میکنند تا حمایت مردم را به خود داشته باشند و از طریق دیگر مردم را به سهمگیری در انتخابات تشویق میکنند. آنان میگویند که مردم باید در قسمت انتخاب نامزد مورد نظرشان از دقت لازم کار گیرند تا فرد رئیس جمهور آینده افغانستان شود که واقعا به مردم خدمت کند.
فریبا واحدی از کابل گزارش می داد. یک گروه 27 نفری افراد مسلح غیر مسئول در ولسوالی جلگه ولایت بغلان تسلیم پروسه صلح شد. قماندان امنیه بغلان می گوید که این افراد در تأمین امنیت انتخابات سهم خواهند گرفت. بشیر احمد غزالی با تفصیل بیشتر از منطقه گزارش می دهد.
این افراد به سرکردگی قماندان خیرالحق از سالها بدین سو در مربوطات ولسوالی جلگه ولایت بغلان در مخالفت با دولت قرار داشتند. موجودیت این افراد باعث نگرانی مردم و مسئولین امور امنیتی در برگزاری انتخابات به شمار می رفت. این افراد حینی که سلاح‌های دست داشتهشان را تسلیم دولت می کردند گفتند آمده اند تا بعد از این همکار دولت باشند و در برقراری امنیت به خصوص برگزاری انتخابات دین وطنی خود را ادا نمایند.
خیرالحق ولد فضلحق مربوط ولسوالی جلگه 27 نفر تعداد ماست. بنا به نابازخواستی هایی که در ولسوالی قماندان های اسبق ولسوالی جلگه داشتند عرض و عرایض ما باسارس نمیشد. دوست داریم به حوصله غیر مسئول تا بتونیم از حق و حقوق خود دفاع بکنیم. در تامین امنیت به خاطر انتخابات ها ما قماندان سیب دعوت کردند که بیاین در پروسه صلح بپیوندین و همین در پروسه صلح پیوست کردیم.
آنها نیز از دولت خواستند تا در بازسازی ولسوالی جلگه که خیلی عقب مانده است توجه جدی داشته باشد و جنرال امین الله امرخیل قماندان امنیه ولایت بغلان پیوستن این دسته از مخالفین دولت در تأمین امنیت عامه به خصوص برگزاری انتخابات را خیلی مهم خواند و افزود
یک گروه که شما ببینید تقریبا 27 نفر است که از دولت ناراض بودن بعض فعالیت های نامنی هم یا فعالیت میکردن و یا آمدن به پروسه صلح پیوستن و به ما اطمینان دادن که بعد از این در تامین امنیت ولسوالی جلگه و ولایت بغلان همراه تمام ارگان‌های امنیتی و اداره محل ولسوالی جلگه و مردم ازیا دوش آدوش با ما در تامین امنیت و خصوصا پروسی ملی انتخابات کمک خواهد کردن.
وی همچنین افزود تلاش های جدی جریان دارد تا زمان برگزاری انتخابات سایر گروه ها از مخالفین و افراد مسلح غیر مسئول را جذب پروسه صلح نمایند. باید گفت در یک ماه اخیر این چهارمین گروه از افراد مسلح ناراض و مخالف دولت هست که در نقاط مختلف ولایت بغلان تسلیم پروسه صلح می شوند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
غواړی داړه شی چې د جمهوریت ریاست کوم کاندید ستاسو د رای مستحق دی.
اگر میخواهید بدانید که کدام کاندید آینده و زندگی شما را تغییر میدهد،
او که غواړی پوشی چې کوم یو کاندید هیواد ته سوله او سوکالی راوستلی شي،
از شما دعوت میکنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
د دې ملی مناظره په اوریدو او لیدو سره د هیواد په مهمو مسایلو ځان پوه کړئ.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
ملی مناظری پراتلونکی شنبه او یک شنبه د مازیګر له څلورو نه تر شپږو بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو تلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واوري او وګوري.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میان تمام کاندیدان
له ازادي رادیو او ملی تلویزیون نه.
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
ساعت 5:30 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرون منگل.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید تمام مواد انتخاباتی آماده انتقال به ولایات کشورند. مسئولین امنیتی میگویند صبح امروز در ناحیه 12 شهر کابل در اثر فیر هوایی یک پلیس یک فرد ملکی کشته و یک غیر نظامی دیگر جراحت برداشت. مسئولین امنیتی ولایت بغلان از پیوستن یک گروه 27 نفری مخالفین به پروسه صلح خبر دادند. پلیس پاکستان میگوید تندروان 9 عضو یک گروه ضد طالبان را در شهر پشاور کشتند. رئیس استخبارات آمریکا میگوید روسیه شاید مسئول نشر مکالمه تلفنی باشد که در آن یک دیپلمات ارشد آمریکایی در مورد اتحادیه اروپا بیانات نامناسب را ایراد کرده است. رئیس اردوی مصر فتح السیسی به مسکو میرود. و یک زلزله به شدت 6.8 درجه ریشتر منطقه غربی زینجیانگ چین را به لرزه درآورده است.
تشکر از همکارم زرغونه منگل که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه در پروگرام انتخابات ریاست جمهوری و ختمش نامزدان، مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با عبدالرحیم وردک، یک تن از کاندیدان ریاست جمهوری را میشنوید که به تعقیب آن پروگرام رهبران زن نشر میشود.
انتخابات ریاست جمهوری و ختمش نامزدان.
سلام شنونده های گرامی، با ادامه مصاحبه های اختصاصی رادیو آزادی با نامزدان ریاست جمهوری، امروز با جنرال عبدالرحیم وردک گفتگو میکنیم. استر جنرال عبدالرحیم وردک در سال 1324 هجری شمسی در ولایت میدان وردک به دنیا آمده است. آقای وردک از لیسه حبیبیه شهر کابل فارغ شده و تحصیلات عالیش را در حربی پوهنتون به اتمام رسانده است. وی در امریکا و مصر نیز در رشته نظامی تحصیل کرده است. جنرال وردک همچنان دکترای افتخاری را در بخش علوم نظامی از پوهنتون نظامی کانادا به دست آورده. وی در جریان سالهای 1355 و 1357 هجری شمسی در سفارت افغانستان در هند اتشه نظامی بود. آقای وردک در سال 1360 در شهر پشاور به تنظیم مجاهدین پیوست و سپس به حیث معاون حزب محاز ملی بر رهبری پیر سید احمد گیلانی تعیین گردید. پس از آن که مجاهدین در کابل قدرت را به دست گرفتند، آقای وردک به حیث لوی دریسیز قوای مصالحه افغانستان توظیف شد. عبدالرحیم وردک در سال 1382 سمت معاونیت اول وزارت دفاع را به دوش داشت و از سال 1383 تا سال 1391 به عنوان وزیر دفاع افغانستان کار کرد. وی در سال 1391 هجری شمسی از سوی ولسی جرگه افغانستان سلب صلاحیت شد و پس از آن برای یک سال به حیث مشاور رئیس جمهور کرد کرزی در امور دفاعی بود. شاه عبدالحد افضلی و سید حسین انوری اعضای پیشین ولسیجرگه معاون اول و دوم جنرال عبدالرحیم وردک هستند. آقای وردک بر علاوه زبانهای پشتو و دری انگلیسی هم صحبت کرده می تواند. خب تشکر جنرال صاحب که به ما فرصت مصاحبه را دادین. ابتدا می خواهیم بدانم علتی که تصمیم به نامزدی در انتخابات سال آینده گرفتین چی بوده؟
اصلا انسان با تا وقتی که بتانه بر وطن مصدر خدمت شد و باید ادامه بده و من فکر کردم که چالش های آینده افغانستان توریست که شاید من بتانم در این مورد مصدر خدمت شد. بزرگترین چالش در آینده چالش امنیتی است که بدون که خود تامین امنیت و ثبات شرط پیشرط اساسی است برای تمام موضوعات دیگه. اگر حکومت داری مؤثر باشه و اگر ساختار زیربناها باشه، اگر موضوعات تامین عدالت باشه و یا موضوع انکشاف اقتصادی باشه و یا مسئولیت آزادی های فردی باشه دیگه. از این خاطر من تمام تحصیل و تجربه ما در بخش امنیت است که امنیت زمینه ساز است برای تمام فرصت های دیگه که از جمله آرمان های مردم افغانستان.
چقدر شما مطمئن هستین اگر رئیس جمهور آینده افغانستان میشین که مسئله اول که شما گفتین که تامین امنیت است بتونین موفق شوین تا این مشکل را برطرف بسازین؟
یک موضوع مقایسه است. ما با مقایسه کاندید صاحبای دیگر که تمامش دوستای ما است، تجربه ما در همین رشته و تحصیل و تعلیم تربیت در این رشته بیشتر است و ضمن موضوعات دیگه که مرا وا داشت خدا چی کنم غیر از موضوع امنیت ای بوده که من در افغانستان بایی همه مرا بشناسن که من دارای گروهی ملی استم و کنم تعصبات سمتی و قومی و نژادی و مذهبی و ندارم و نکنم گرایش دیگه دارم.
امنیت شما میشه اگر اشاره بکنین چگونه شما میخواین که مشکلش حل بسازین؟ آیا بیشتر نیروهای امنیتی را تقویت میکنین یا کدام پلان دیگه دارین؟
نه، البته امنیت و تأمین ثبات تنها محدود و منحصر نمیشه به قوات‌های امنیتی افغانستان که این موضوع رو من چند دفعه بر پارلمان هم ایضاح کردم که امنیت به حیث مجموع یک سلسله عبارت از تأمین امنیت و ثبات. همه جنگ غیر متعارفی که ما با او مواجه استیم عبارت است از یک سلسله عملیات تعرضی و تدافعی که او بخش قوت‌های امنیتی چه در بر می‌گیره و ضمناً مربوط میشه به عملیات تأمین ثبات. و تأمین ثبات کنترل مردم است، امنیت مردم است، حکومتداری مؤثر است، عرضه خدمات است، انکشاف اقتصادی، ساختار زیربناهاست، عدالت است که اینی تمام موضوعات مثل به حیث مجموعی اگر تأمین شود در او صورت ثبات ملی را که ما در تلاش هستیم به دست آوردیم.
اما شما بیشتر در چندین سال در دولت افغانستان ایفای وظیفه میکردین و بیشتر به عنوان وزیر دفاع. در اون وقت شما در این مورد چقدر کار کردین و چرا بیشتر در این مورد کار نکردین به خاطر تامین صلح؟
نه، این موضوع در اون وقت ما چندین بار خاطر نشان ساختیم که تامین امنیت تنها محدود و منحصر نیست به فعالیت نیروهای امنیتی و باید این بخشای دیگه شه همراهش متوازن پیش بره که متاسفانه این بخشای دیگه همراهش متوازن پیش نرفت و از اون خاطر ما نتونستیم که به ثبات ملی برسیم.
بله، در مورد گفتگوهای صلح چی برنامه دارین اگر پیروز میشین در انتخابات؟
بدون شک و تردید صلح خوی آرمان و آرزوی تمام مردم افغانستان است. مردم افغانستان با در چهار دهه گذشته با یک عالم از درد و عالم و رنج و آوارگی و سرگردانی مواجه بودند و از یه فضای مسلط بر کشور به کلی سیر شدند و آرزویشان تأمین صلح است و ما هم برای رسیدن به صلح از هر گونه تلاش دریغ و مضایقه نخواد کردیم و کوشش های ما دوام دار خواد بود، هم به خاطر مذاکرات مستقیم و خانه ساختن یک تعداد مردمی که امروز با ما می جنگن و هم مفاهمه با کشورهایی که در اونجا مخالفین دولت هم پناهگاه دارن و هم زمینه تأمین تمویل و تمویل و تجهیز و تعلیم و تربیتش مساعد شده.
چی بوده شما همین مخالفا را که در چند سال در بیشتر از یک دهه می جنگن قانع نشدن و حاضر به مذاکره با دولت افغانستان شدن، شما چی گونه نارا قانع خواد ساختید؟
یا با کاتگوری های مختلف یا تقسیم میشن، باید کاتگوری های مختلف تفکیک کنیم و نظر به انگیزه مخالفتشان باید امرایشان مذاکره صورت بگیره. یک تعداد هستن که نسبت به تنازعات قومی و یا رقابت های دیگه که داشتن به مخالفین پیوستن و یک تعداد دیگه هستن که با ازمی فضای ناامن برای منافع شخصی خود استفاده میکنن که زیادتر فعالیتشان مافیایی است و یک تعداد دیگه هم هستن، یک تعداد بسیار محدودی است که و از نگاه ایدئولوژیک رادیکال و افراطی هستن. دیگه از اون خاطر باید در قسمت کاتگوری های اول و دوم خب باید اقدامات علیه صورت بگیره تا هم انگیزه مخالفتشون از بین برده شود، و در قسمت کسایی که افراد دراز کوشش شود که اگر خانه ساخته شود که با از طریق اشتراک در مبارزات سیاسی اگر در تلاش قدرت هستند به اونجا برسن.
اما چنین تلاش های وجود داشته در جریان چند سال چرا موافقت نانجامیده به نظر شما؟
پروسه سال البته دو سه سال پیشتر آغاز شده این فعالیت جدی در این مورد و زیادتر من فکر میکنم،
اما فکر سه سال وقت زیاده است؟
من خودم فکر میکنم در بسیاری جنگ ها و در نزاعات موارد وجود داره، موارد تاریخی که سالهای بسیار زیادتر در برگرفته، اما در اینجا سعی و تلاش عامل اصلی از این چیزی که میدانه گیرا را به مراتب کوتاه‌تر بسازه و ایست که اگر ما بتانیم کشورهایی را که در اونجا یا پناهگاه دارند و تنبیل و تجهیز میشن وارا خانه بسازیم.
منظورتون از پاکستان است؟
پاکستان و یا هر کشور دیگه که در اونجا پناهگاه وجود داشته باشه، و در این صورت اگر واقعی شوند من فکر میکنم که بله. موضوع صلح بسیار باسانی حل میشد. بسیار آسان است که برای کسی گفته شود که پس از این تو در کشور ما برات اجازه نداری که در اینجا زندگی کنی، و اگر ما مجبور به عودت به وطن شود در این صورت خود مذاکرات صلح بسیار با آسانی صورت خواهد گرفت و به قسم همکاری کشورهای دیگر را در این زمینه جلب کنیم. چرا که بسیاری
نمارد نقش امریکا نظر شما رو بدانم، چی از نظر شما نمارد نقش امریکا در بخاطر تامین صلح در افغانستان یا گفتگوهای صلح؟
امریکا به حیث یک ابرقدرت میتونه تا حد در این زمینه ممد واقع شود، اما در زمینه ای که 100% آن 100% که نمیتونه، و اگر میتونست در امید طول 10 سال گذشته هیچ امکان از این وجود نداشت که بیلیون ها دلار در افغانستان مصرف کنه، 2,000-3,000 نفر تلفات بده و 10,000-15,000 نفر دیگهش هم معیوب و مجروح شود و باز سال را تامین کرده بتانه او را از او اعتراض
با این نظر شما مخالف هستین که میگه که سال تامین سال در افغانستان اول بدست امریکاست؟
من فکر من خودم خود در این موضوع قدر زیاد متعقل نیستم که 100% امریکا میتونه، امریکا میتونه مومد واقع شود کمک کنه.
سر مسئله توافقنامه امنیتی افغانستان و امریکا اگر صحبت کنیم، در این مورد چون دیدگاه شما چی است؟ مشخصا چقدر این را بر افغانستان مهم میدانید؟
مهم است. خب ما قسمی که گفتیم ایست که اول آرزو و آرمان همه ما ایست که افغانستان قدرت دفاع مستقل خودش داشته باشه و سر هیچ کس دیگه متکی نباشه، و در این کار باید در این را باید تلاش خود ادامه بدیم. اما فعلا افغانستان در شرایط نیست که نیروهای امنیتیش به او در درجه کمی و کیفی رسیده بتانه که تمام ایجابات قدرت دفاع مستقل مرفوع بسازه، و ضمناً افغانستان از نگاه مالی هم تا 80% سر دنیای خارج و کمک‌های بین‌المللی متکی است. دیگه از او خاطر هم امضا مهم است، و غیر از او چیز دیگه که بسیار مهم است که امروز این واقعیت باید همه بپذیرند، یا به نحوی از آنها بسیار پیمانهای به مراتب قوی‌تر استراتژیک با کشورها دارند. کشورهای شمال ما تمامش هم رای روسیه و چین در پیمان شانگهای هم است و در چند پیمان امنیتی دیگه هم شامل هستند، و غیر از او روابط مثلا پاکستان است. روابط پاکستان با چین به حد قوی است که این پیمان امنیتی ما در مقابلش 10 چندش ضعیف‌تر است.
پس به این معنی است که اگر در دوران حکومت فعلی این پیمان یا این توافقنامه امضا نمیشه، شما اگر پیروز میشین این امضا خواهد کردین؟
آدهی کجای شک نیست، تمام موانع قانونی که روی زمینه وجود داشت او رفع شد. در وقت من خودم در مرحله اول از این پیمان در مذاکرات خودم شرکت داشتم، تا جایی که افغانستان تقاضا داشت زیادترش پذیرفته شد.
اما غیر از اون که رئیس جمهور کرزای اعلام کرده دیمارو چه چیزی،
و غیر از اون موضوع عملیات قوت‌های خارجی به خانه‌های افغان‌ها خوب به خانه توقف داده شده، و ضمناً یک مکتوب هم جمهور اوباما
با شما 2 هفته پیش شاید بمباران بودیم در ولسوالی شاگرد ولایت پروان.
خب بمباران در صورتی که قوت‌های امنیتی افغانستان او را تقاضا کنه، در او صورت یا باید ایره قبول کنیم که در اونجا 100-200 نفر از نیروهای امنیتی افغانستان کشته شوه، یا باید
همون افراد ملکی تلف شدن؟
نه، یک تعداد زیادش خب افراد چی هم بودن در جنگ. تلفات ملکی در هر نوع جنگی که باشه وجود داره، یک پدیده نامیمون است هیچ کس هم نمیخواد کی کار شوه، اما هیچ کسی در هیچ یکی از جنگ‌های دنیا در طول تاریخ از تلفات ملکی جلوگیری کردن نتونسته. مدا به تناسب گذشته تلفات ملکی بسیار فروکش کرده.
مسئله دیگه فساد اداری است. به خاطر ریشه‌کن ساختن این پدیده برنامه‌های شما چی است؟ چرا که این مشکل عمده در ظرف بیشتر از یک دهه در افغانستان بوده.
مشکل بسیار بزرگ است و خود فساد اداری موضوعی است که هم حکومتداری مؤثر متاثر ساخته، هم انکشاف اقتصادی را متاثر ساخته و هم به حیثیت ملی و بین المللی افغانستان لطمه بزرگ وارد کرده. دیگه از او خاطر مبارزه در این مورد یکی از در صدر اولویت های ما قرار داره و ما کوشش خواهد کردیم که بالاخره یک اداره عامه وجود بیاید، یک اداره ملکی که در اونجا هم پاک نفس باشه، هم اصافده باشه، هم شفاف باشه، هم غیر سیاسی باشه و بتانه که دارایی های عامه را و ضمناً خدمات به صورت صحیح عرضه کنه. و به خاطر از این که در این کار موفق شویم کوشش میکنیم در دو سه ماه اول یک مبارزه جدی در مقابل از این صورت بگیره و غیر از این کوشش شوه که خود موضوعات حکومتداری و تمام ارتباطات که صورت میگیره الکترونیک باشه که او هم خودش مانع فساد بشه.
اما چنین مورد را که شما اشاره میکنین امی مبارزات ادامه داشته در ظرف چند سال هم در افغانستان از طرف دولت چندین نهاد در این بخش کار میکنه، به نظر شما چی بوده علت که موفق نشده تا فساد اداری را محو بسازه؟
موضوع زیادتر ترجیحات قومی، ارتباطات شخصی و حمایت اشخاص بالا رتبه از کسایی که در فساد دست داشته، ای از جمله عواملی بوده که ضمناً نمی پیگرد صحیح و قانونی هم وجود نداشته.
اما چون این مورد که شما اشاره کردین که موجود بوده، چقدر شما مطمئن هستین که اگر رئیس جمهور افغانستان میشین بتونین همین کارا رو تطبیق بکنین؟
کوشش و سعی و تلاش عظیمی ما خواهد بود، چرا که تا حد زیاد کمک های بین المللی هم برای مبارزه با فساد مربوط شده و ضمناً یه گفتن نمیتونه که 100% فساد از بین بره. در کشورهای بسیار پیشرفته هم امروز فساد وجود داره.
بله.
منتها کوشش سعی تلاش ما این خواهد بود که ایره به پیمانه زیاد پایان بیاریم و در نتیجه تلاش های پی هم امیگراف سیر نزولی داشته باشه.
برای تامین هرچی بیشتر حقوق زنان به نام شما چی خواهد بود؟
زنا و یک بخش بسیار بزرگ اجتماع افغانستان را تشکیل میده، یک نیروی هم است که از پیش صحیح نه برای انکشاف اقتصادی سیاسی افغانستان از او و حتی امنیتی افغانستان از او استفاده نشد و ضمناً خانمای افغانستان در طول تاریخ با محرومیت های بسیار زیاد مواجه بود. دیگه ما سعی تلاش زیادتر خود کردیم که محرومیت های تاریخی زنها را بین ببریم، مرفوع بسازیم و ضمناً ما افغانستان یک دولت باشه معتدل که در اونجا زن و مرد از مسئولیت و حقوق و فرصت های مساوی برخوردار باشند.
یعنی از تلاش های تو قبل صورت که شما راضی نیستین در چند سال؟ کافی نبوده؟
نه، واضح است که کافی نبوده. شما خشونت های را دیدین که به حد رقتبار و تراژیک و چی است که انسان به کلی به حد به پیمانی بسیار کنان متاثر می زند. دیگه از او خاطر سعی تلاش خواد کردیم که قانون خشونت علیه زنان امتن نافذ باقی بمانه و ضمناً از پارلمان طی مراحل شوه و غیر از او وزارت زنا از یک وزارت پالیسی‌ساز با یک وزارت اجرایوی ارتقا کنه و ضمناً بعضی موضوعات دیگه که مربوط خانما میشه قانون خانواده است او هم مراحل قانونی خود را طی کنه و قانون مدنی افغانستان هم مثلا از نو تجدید نظر شوه و در موضوعات خشونت مقابل زنها باید یک پیگرد قانونی بسیار شدیدی صورت بگیره و ضمناً آهسته آهسته ضمناً یک آگاهی عامه باشه، هر قدری که تعلیم و تربیه و تحصیل مردم زیادتر شود و زمینه فرصت‌های معیشتیشان بهتر باشه در همون اندازه خشونت به مقابل زنها پایین‌تر میاد.
موضوع خرم که ما می‌خوایم تماس بگیریم و هم مربوط میشه به حقوق بشر، برنامه شما به خاطر تطبیق عدالت انتقالی چی خواهد بود؟ چقدر مهم میدونید که تطبیق شد؟
واضح است که فعلا این موضوع در سازمان حقوق بشر افغانستان موجود است، منتها به نسبت بعض ملاحظات و از نش از او جلوگیری شده و بخیالم که یه هر دو زمان در بر میگیره. زمان
بله، در سه دهه گذشته است.
سه دهه گذشته در بر میگیره و یک واقعیت هایی است که سری مردم به سر چشم خود دیده و هیچ کسی از این کار کرده نمیتونه. از این خاطر این پروسه باید تکمیل شوه. مثلا مثل
افغانستان یک جامعه نشه از گزارش هستین؟
بله. و ضمناً افغانستان یک جامعه است که در بخشیدن و عفا کردن سابقه طولانی داره.
یعنی کسایی که در جنگ ها دست دارن در جرم جنگی نباید بخشیده شوند به نظر شما؟
نه، من میگم که امو پروسه ای که در اونجا کدام چیزی برشان جذاب مد نظر نگرفته نشده در حالت انتقالی تا جایی که شنیدیم، و در اونجا گفته شده که اشخاص باید در به جرایم خود اعتراف کنه و از ملت عفا بخواهند.
خب یکی از اهداف عدالت انتقالی است که در زمانی که مستندسازی میشه و کسایی که متهم شناخته میشن را باید به محکمه کشانیده شوند.
در افغانستان در اون صورت خود در جنگ ها یک قسمت بسیار کلان افغانستان یک تعداد زیاد شامل عزیز دیگه، این پروسه باید در هم پیش بره و هم باید نظر به شرایط و فضایی که در افغانستان حاکم است نظر به او تا حد عیار شده، و ضرورت از این موجود نیست که ما از یک کشور دیگه تعقیب کنیم روش ها و روند های یک کشور دیگر.
خب تشکر میکنم از شما. زنده باشید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رهبران زن سریا پاکزاد در هرات به دنیا آمده، درس‌های ابتدایی و عالی خود را در مکتب‌های مهری و گوهرشاد به اتمام رسانده و سپس از فاکولته زبان ادبیات کابل گواهی نامه گرفته است. او به رهبری زن باورمند است و می‌گوید که می‌توان حتی با کارهای کوچک نتایج بزرگ و چشمگیر به دست آورد. پاکزاد اکنون رئیس مؤسسه ندای زن افغانستان است. از خودش بشنویم که از چه صدهای گذشته تا به اینجا رسیده است.
وقتی که من 12 سال داشتم شاهد ترور مدیر مکتب ما بودم که به دلیل از اینکه او چادر نمی پوشید توسط افراد ناشناس کشته میشه، به تعقیب دو معلم ما کشته میشه، همیشه من از خود سوال میکردم که یعنی چرا انسان ها به خاطر دسترسی به حق خود باید کسی دیگه اونا رو بکشه؟ حالا اگر چادر نمی پوشه حق زن است، دلش می پوشه دلش نمی پوشه، چرا کسی دیگه باید یک خانم ترور بکنه؟ چرا زنهای دیگه نیستن که صدا بلند بکنن؟ چرا یک خانم ترور میشه هیچ کس صدا نمیکشه؟ تا اینکه متاسفانه دوران طالبان حاکم شد و زنها را از کمترین حقوقی که داشتن محروم کردن، و او وقتی بود که من بر خود باید میگفتم که خب حالا سریا تو چی میکنی؟ تو دیروز انتقاد میکردی که چرا زنها برای یک زن ترور شده اقدام نمیکنن. امروز حقی که در اسلام داده و حق بسیار اساسی و ابتداییه که حق تحصیل، حق دسترسی به خدمات صحی، حق زندگی کردن، حق قدم زدن در جاده‌های شهر است و گفتن چی میتونی کرده. سوامی بود که من شروع کردم با ایجاد مکاتب خانگی، با وجودی که خیلی دشوار بود، خیلی خیلی سخت بود، چالش بود، با تهدید مرگ همراه بود، اما فکر میکردم یک کسی باید یک گام برداره، یک کسی باید یک خبش کنانه، ما باید وارد باشم تا بتانم تغییر ایجاد بکنم.
تشکر. واقعا جالب بود آنچه که گفتید. بعد از رژیم طالبان و آغاز یک عصر جدید، یک دهه جدید برای افغانستان، مشخصا چه کارهایی کرده اید برای تغییر و تحول زندگی دیگر زنان خانم پاکزاد؟
دستان طالبا و حکومت جدید کارهای شروع کردیم، خدمات شروع کردیم تا نشان بدیم به دولت افغانستان که زنای افغانستان هم میتونن در اعمار افغانستان، در بازسازی افغانستان سهم داشته باشن، و اینو نشان دادیم. در دورترین ولایت افغانستان در قانون اساسی برای آگاهی از رفتیم و زنای مناطق مختلف را آگاه کردیم در مورد قانون اساسی، و تأخیر از خدمات در بخشای حرفه، در بخشای که زنا را بتانیم سرپای خود بیستن و توانمند بسازیم کار کردیم. من بیشتر میخواست روی مطلب بگم که از یک کار کوچک تدریس دخترها از یک خانه با حراس و ترس در زمان طالبا آغاز کار ما بود. امروز در 5 ولایت افغانستان ما خدمات دارالمشوره یا مشاوره های رایگان برای نه تنها بر زنها بر خانواده ها داریم، مراکز امن داریم، یه خانه‌های امن در 5 ولایت افغانستان داریم، در غرب افغانستان، و کارهای بسیار نزدیک داریم با ادارات دولتی و غیر دولتی، بزرگان محل، آنهایی که در مورد زنان تصمیم گیر هستند. تا دیدگاه زنان ما دانسته باشیم تغییر بدیم در مورد زنان. و چیزی قابل ریس که من بیان بکنم که تغییراتی که ما از روزای اول حکومت جدید تا امروز میبینیم، من شخصا میتونم گفته که سال 2004 بعد از اینکه من هرات آمدم، اولین باری بود که من دفتر خود در هرات بازگشایی کردم، بعد از کابل به طرف هرات رفتیم، باور بکنین یک هفته طول میکشید تا ما یک ملاقات با والی محل تنظیم میکردیم تا او ما میپذیرفت، ما مشکل خود به او حل مطرح میکردیم. امروز همه بزرگای محل و همه افراد صاحب قدرت و رهبری دولت و افراد بانفوزی که در ولایت هستن، به توانمندی ما چنان باورمند شدن و به عنوان یک آدم های مؤثر بر ما نگاه میکنن که امروز اگر ما بخوایم هر والی از این 5 ولایت افغانستان که ما در غرب کار میکنم، شاید کمتر از یک ساعت وقت بگیره که ما والی رو مستقیما تلفن بکنم و برزو بکنم که ما میایم در مورد یک قضیه یک خانم، در مورد یک قضیه ولایت شما، در مورد مشکلاتی که زنان در ولایت شما دارن، میخوایم با شما صحبت بکنم.
از توانمندسازی زنان یا از توانمند شدن زنان صحبت کردین. برخی ها مخصوصا گروه های محافظه‌کار در افغانستان به این باورند که باید به زنان کارهای سپرده شود که مطابق توانمندی و ظرفیتشان باشد. به نظر شما منطق این سخن در کجاست؟ چقدر موافق هستین؟
من اصلا موافق نیستم. و اخیرا صحبت یکی از نامزدهای انتخابات رو شنیدم که اونا گفتن که نامزدهای ریاست جمهوری رو گفتن که دیدگاه ما زن نباید انجینیر بشه چون انجینیری کار است، زنانه نیست. من از فهمی تقسیمات وظیفوی رو اینا از روی کدام کتاب خواندن و از روی چی اینا رو توضیح میدن؟ متاسفانه یک فریبه که همیشه خانمان دادن که کارهای ظریف باید به زنان بسپاریم که اونا ظریفن، لطیفن و کارهای کوچک میتونن کرده، کارهای بزرگ کردن میتونن. تاریخ نشان داده، تاریخ ثابت کرده که زنا نه تنها برابر مردا میتونن کار بکنن، حتی در بسیار موارد مؤثرتر و مفیدتر نسبت به مردا کار کردن. هم از نگاه بیولوژیکی هم ثابت شده که زن نگه دو نیم کاره مغز از او همزمان کار میتونه کرده، که میتونه هم طفل مواظبت بکنه هم یک کار دیگر همزمان انجام بده. اما متاسفانه دیدگاه بسیار دیدگاه زن ستیزانه هست که میگن کارهای کوچک به خانوما اجازه بدین که کارهای کوچک بکنن چون اونا از توان کارهای بزرگ نیستن. من قطعا مخالف هستم و میگم که زنان مثل مردان توانمندی دارن و حتی در بسا مسائل خیلی حساستر و خیلی بهتر کار میکنن. و این دیدگاه فقط افرادی هست که زن فقط در حد چوکات خانه میپذیرن که زن مادر است و همسر است و خواهر است. نگاه بسیار عاطفی به زن دارن، نگاه انسانی، نگاهی که
در حالی که وارد سال 2014 شده مردم مخصوصا زنان نظرات متفاوت دارند، برخی آن نگران هستند از رفتن به گذشته و همو دورانی که شما هم شاهدش بودید و تجربه کردین بخشش را، و یک تعداد دیگه امیدوار هستند به حرکت به جلو. شما خودتان را در میان کدام گروه میبینید؟ نگران هستید یا اینکه امیدوار به آینده؟
در صورتی که دولت منتخب، رئیس جمهور منتخب داشته باشیم و حکومتی باشه که قابل پذیرش و دولت کارا باشه در مردم افغانستان، به اون صورت نگران نیستم. طالبا برمیگردن و اگر احیانا شرایط به شکلی هم برگرده که به نفع افغانان نباشه، من فکر میکنم که روز ما افغانای 14 سال پیش نیستیم، مخصوصا خانمای 14 سال پیش نیستن. من میخواستم پیامی داشته باشم برای زنان افغانستان که در آینده رهبران افغانستان خواهد شدن، که من زمانی که شاهد ترور مدیر مکتب ما بودم در سنف 4 مکتب 12 ساله بودم، یا زمانی که در دوران بسیار دشوار طالبان و با کارهای بسیار کوچک برای دخترای افغانستان کار میکردم، هیچگاه این تصور نمیکردم که از سرایای پاکزادی که با او شرایط دشوار طالبا با ترس و هراس 25 دختر به سنف میشان درس میداد، سال 2009 تایم مگزین نام از او رو به بین 100 انسان بانفوز دنیا نوشته کنند، که واقعا یک نام بسیار بزرگ است و این نشان میده که از کارهای کوچک آدم میتونه گامهای بزرگ از با کارهای کوچک شروع میشه.
Thank you.
غواړی داده شئ چې د جمهوری ریاست کوم کاندید ستاسو درای مستحق ده.
اگر میخواهید بدانید که کدام کاندید آینده و زندگی شما را تغییر میدهد،
او که غواړی پوشی چې کوم یو کاندید هیواد تسوله و سوکالی را وستلی شی،
از شما دعوت میکنیم تا یگان مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
د دې ملی مناظری په اوریدو او لیدو سره د هیواد په مهمو مسایلو ځان پوه کړئ.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
د ملی مناظری پراتلونکو شنبه او یک شنبه د مازیګر له څلورو نه تر شپږو بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو تلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واورئ او وګورئ.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان
له ازادي رادیو او ملی تلویزیون نه.
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.